یا اینکه شادی واقعی رو تجربه بکنیم. وقتی که من از ازدواجم هدفی رو دنبال بکنم و اون هدف در کنار همون فردی که با انتخابهای من کاملا متناسب هست میتونه هدفی رو به صورت بزرگتر تعریف بکنه و اون دستیابی به یه سری از خواسته هاست، دستیابی به یه سری از حالات روحی و روانیه که در کنار زوج یا زوجه میتونه تداعی کننده یه سری روابط جدید باشه، میتونه موجب ایجاد پیشرفت شغلی باشه، ممکنه ایجاد روابط فامیلی، تحصیلی و هر اون چه که شما فکر میکنه که یک فرد از زندگیش انتظار داره باشه. سر زندگی و شادابی در زندگی خودش خود به خود به وجود نمیاد. هر فردی باید با پیشبینی هایی که داره سعی کنه که اون رو تو زندگی خودش ایجاد بکنه. شما تکراری بودن رو دوست ندارید، برای همین شما هر از گاهی گوشیتون رو عوض میکنید، سعی میکنید که دنبال پیدا کردن یه سری لباس های جدید باشید، حتی سعی میکنید فرم شانه کردن موهاتون رو عوض کنید، دکور منزلتون رو تغییر میدید، ابزار، لوازم، وسایل، خودرو، خونه، همه اینها بعد از یه مدت هر چقدر خوب باشه ممکنه برای شما تکراری بشه اگر تغییری درش ایجاد نشه و این هم شامل زندگی انسان میشه. اما ما قرار نیست اونا رو عوض بکنیم، تغییر بدیم به نحوی که یه کسی دیگه یا یه فرد دیگه رو جایگزین بکنیم، بلکه مدام باید به دنبال تحول تو این زندگی باشیم از بعدی که بتونیم محکم ترش کنیم.
اتفاقا خانم دکتر، حالا پیرو فرمایشات شما من یه سوال به ذهنم رسید که فکر میکنم شاید دغدغه خیلی از عزیزانمون باشه که الان دارن برنامه رو میشنون. جناب آقای دکتر بهمنی هم رو خط ارتباطی ما هستن، دارن برنامه رو میشنون. من میخوام خواهش بکنم که بخشی از این سوال رو شما پاسخ بدید، بخشش هم نظر آقای دکتر بهمنی رو هم داشته باشیم. خیلی ها میگن که ما چطور میتونیم این شادی و نشاطی که در زندگی ایجاد میشه، خب به هر حال ابتدای زندگی یک شادی و نشاط خاص‌تر و رویایی تری رو انسان میگیره، چطور میتونیم این رو ادامه بدیم و حفظش بکنیم، یعنی یک روند پایدارتری داشته باشه؟
خب آدم ها مجبور هستن در خودشون تغییر ایجاد بکنن، اگر نه حتی اگر تنها هم باشن برای خودشون تکراری میشن، حتی اگه ازدواج هم نکرده باشن باز برای خودشون خسته کننده میشن. اگر قراری یک ثباتی به صورت مداوم و مستمر در شادی و نشاط در یک خونه وجود داشته باشه، آدما باید به دنبال تغییر در خودشون باشن. وقتی که من فردی رو به عنوان همسرم انتخاب میکنم، در واقع یه سری فاکتورها رو داشته که من انتخابش کردم، اما این فاکتورها نباید در جا بزنه، نباید به صورت ثابت شده یک جایی باقی بمونه. من اگر چیز رو در درون خودم میبینم، باید سعی کنم اون رو به صورت جذابتری ارزش بکنم. که اگر من آدم آرومی هستم و همسرم یه آدم خیلی بزلگو بگو بخند هست، این نباید در همین حد متوقف بشه. من باید خودم رو یه مقدار ارتقا بدم، به این سطح برسونم. ایشون هم به نوبه خودش یه سری کارهای دیگه ای رو باید انجام بده که باز بتونه نظر من رو تامین کنه. وقتی این شادی نشاط پابرجاست که هر کدوم از ما خودمون رو جای دیگری قرار بدیم، انتظارات هم رو برآورده کنیم،
یه درک متقابلی از
کاملا و فقط این درک هم نیست، ببینید درک شاید یک بخشش باشه، تلاش برای بهبود زندگی زمانی اتفاق میفته که من از منظر دید خودم شاید یه مقدار طلبکارانه با فرد مقابلم برخورد بکنم، ولی وقتی این جابجایی اتفاق میفته من به فکر تجدید نظر در خیلی از رفتارهای خودم هم میافتم.
بسیار عالی. آقای دکتر بهمنی، حالا با توجه به اینکه خب حضرت عالی ابتدای صحبتتون اشاراتی داشتید به مؤلفه‌های در واقع ازدواج و مؤلفه های یک شادی و نشاط در زندگی، من میخوام این رو باز مجددا تکرار بکنم خدمتتون که خب خیلی ها دغدغه دارن، آقا ما ازدواج کردیم شادی و نشاطی چجوری میتونه پایدار بمونه در زندگیمون؟
ببینید من با استفاده از فرمایش خانم دکتر یه مورد دیگه رو هم اضافه میکنم به عرض قبلیم. ببینید یکی از عوامل ازدواج با نشاط زمینه‌های اقتصادیه که وابسته به جنبه‌های اشتغال و خودکفایتی تو زمینه اشتغاله. یکیش یه متغیری متأسفانه خیلی هم رایج شده، من دوست دارم اسمشو بذارم وهم عشق. این وهم عشق یه تلقی غلط از یه جنبه از احساس آدم هاست که خیلی اونجوریش که الان میگم خدمتون رایج شده و آسیب زاست. اونم اینه که آدم ها فکر میکنن که بدون هیچ دلیلی باید بتونن کسی رو نسبت به شوق خیلی زیادی رو تجربه کنن و اگر این شوق خیلی زیاد روز اول تجربه نکنن نشون دهنده اینه که اون ازدواج پایدار نمیمونه، عاقبت خوبی نداره یا توش به اصطلاح شادابی و خوشنودی نخواهد. این غلط. هم دکتر هم اشاره داشتن که حسای با کفایت و حسای پرشوق و حسای اون چه که ما حالا جمعش رو میخواییم بهش بگیم عشق بین آدم ها محصول یه جور تلاشه، یه جور مراوده است. ببینید من الان یه سوال میپرسم، نقطه مقابل تنفر چیه؟ 99% افراد میگن عشق، در صورت غلط. نقطه مقابل تنفر شیفتگیه. تنفر اوج انزجار نسبت به چیزیه و چشم اون نسبت به خوبیاش بسته. شیفتگی اوج کشش نسبت به چیزی یا کسیه و چشممون به تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و بدیاش بست. این شیفتگی بالقوه میتونه بشه عشق، میتونه بشه تنفر، میتونه بشه بی‌تفاوتی. اونی که شیفتگی رو تبدیل به عشق میتونه بکنه، حالا عشق به تعبیر رایجش دیگه، اونی که افراد بتونن یه جوری با هم مراوده کنن که تو اون مراوده احترام به دوستان بشه. این احترام یه اصل خیلی مهمه، این احترام یه ویژگی خیلی اساسیه تو مراوده های انسانیه. یعنی افراد دو طرف قضیه بتونن حس کنن ارزشمندن، هر کدوم فکر کنن برای نفر مقابل بی‌نظیرن، هر کدوم فکر کنن نفر مقابل بهشون بها و ارزش میده و حاضر براش تلاش کنه. میدونی چه حس مثبتی الان الان یه لحظه اینو تو ذهنمون تصور کنیم، با آدمی در ارتباطیم که اون به حتی ممکن همسرمون نباشه، همکارمون، برادرمون، خواهرمون، مادرمون، پدرمون، کسی باشه که حاضره تلاش کنه تا ما خوشنودتر باشیم. ازش درستش. حالا بین همسرها این خیلی جامعه تره، چند محوری تره، اونا توی ایتهای مختلف باید این تلاش رو به هم نشون بدن. متاسفانه اینه کسی به ما یاد نمیده. متاسفانه توی برنامه آموزشی منظم و مدون از همون دوره ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه کسی به ما اصول مراوده احترام آمیز، ارزش آفرین، منحصر به فرد کننده ی رابطه رو که لازمه ی رابطه همسر است به ما سیستماتیک یاد نمیده. از تو فیلم ها و نشریات و گفتگوها و تخیلات و تصورات و نمایشنامه های ایده‌هایی رو هر کدوم واسه خودمون میسازیم که ممکنه هماهنگ با ایده‌های طرف مقابل نباشه و بلد هم نیستیم بعدن این ایده هامون رو تو گفتگو یکی کنیم. این بسیار. یکی از زمینه های مشکل زا میشه تو روابط همسری که خوشنودی رو کم میکنه.
خب ما همیشه وقتی صحبت میکنیم با کارشناسان، با مسئولین، میگن ما تو این زمینه مشکل داریم، کار نشده. امیدوارم یه روزی صحبت بکنیم و بگن که آقا ما تو این زمینه انقدر در واقع تلاش کردیم و به این نتایج مثبت رسیدیم و این جامعه آماری ماست. واقعا ایران عزیزمون، ایران اسلامیمون انقدر جای کار داره و واقعا این بین سنت و مدرنیته، این دوره گذاری که الان ما داریم درش هستیم و داریم طی میکنیم، نیازمند این هست که یه سری از مؤلفه ها باز تعریف بشه و تبیین بشه برای جوانهای ما. به هر حال خیلی ها شاید سردرگم بشن توی این اوضاع و احوال. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر بهمنی. من مطمئن هستم آقای دکتر بهمنی ما رو همراهی خواهند کرد تا پایین برنامه. روی خط ارتباطی ما خواهند بود. در خدمت سرکار خانم دکتر افکاری هم هستیم، موضوع هیئت علمی دانشگاه و مشاور خانواده، و داریم بحث میکنیم در خصوص نشاط و سرزندگی در گروه ازدواج به هنگام. شماره پیامک 301035 هم پر ارتباطی بین ما و شماست. پیامک زدید باز هم بزنید، من قول میدم پیامکاتون رو تو برنامه بخونم. اما شماره تلفن 226525 هم در واقع آماده نظر شما و صدای شماست که ما مستقیما در برنامه پخش میکنیم.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون جون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگی این کمون با هم قدم زدیم. چشم من شیرین تره خواب تو از بیداریم، باید تو رو پیدا کنم تغییر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم.
در مورد موضوع برنامه تو میخواستم صحبت کنم که من خودم 28 سالمو ازدواج کردم، خودم ملول هستم، شوهرم ملول هست، از زندگیمونم راضی هستیم، ثمره زندگیمونم یه پسر 1.5 سال هست که با خنده او ما هم شاد میشیم، زندگیمونم شاد میشه، خدا رو هم شکر میکنم به خاطر ازدواجم. از شما هم تشکر میکنم به خاطر موضوع برنامه تون. وقتتون بخیر. در مورد موضوع برنامه‌تون باید بگم که خب کلا هر چیزی به موقعش روحی آدم رو خوب میکنه، چه برسه به اینکه یه نفر رو آدم داشته باشه که میخواد باهاش زندگی کنه و تو سن درستش و تو وقت روحیه درستش انجام بشه و همه چی به موقع پیش بره. و اینکه میخواستم بپرسم اگه یک زمان این اتفاق نیفتاد و تو موقع خودش و تو سن خودش ازدواج صورت نگرفت، باید چه کار کرد از نظر روحی؟ ممنونم. متشکرم.
سپاسگزارم. خب از قدیم هم گفتن که خانم دکتر هر چیزی به موقعش. با توجه به این که خب دوتا سوال مطرح شد، اول میخوام پاسخی داشته باشید برای این دوتا تماسی که شنوندای عزیزمون داشتن، بعد من یکی دوتا سوال دارم.
بله. خب تلفن اول در مورد خانمی بود که فرمودن که خودشون و همسرشون معلول هستن و یه فرزندی دارن. خب نشون میده که رضایت دارن از زندگیشون،
احساس خوشبختی هم میکردن
و واقعا خیلی خوبه. ببینید بالاخره معلولیت محدودیت نیست، در واقع هر کسی میتونه با تمام شرایطی که خودش داره در حد خودش خوشبخت باشه، راضی باشه و در واقع از وضعیت موجود احساس رضایت کنه و سعی کنه اون ارتقا ببخشه. و این خانم به خوبی از پس این کار بر اومده بود و خدا رو شکر و بهشون تبریک میگیم. تلفن دوم هم در مورد این بود که اگر فردی به موقع ازدواج نکرد در زمان خودش، باید از نظر روحی چی کار بکنه. خب این که ما ازدواج کنیم و این ازدواج به موقع باشه خیلی چیز خوبیه و اصلا غیر از این نباید باشه، مگه اینکه خب شرایط خاصی به وجود بیاد که ما مجبور باشیم به خاطر اون این امر رو به تأخیر بندازیم. بله. چون بالاخره این یه میل و حسی هستش که هم به صورت غریزی و هم به صورت عرف، شرع، قانون، بالاخره هر اونچه که هست، تمایل انسان به این هست که به یه سنی که رسید بالاخره یک شریک زندگی برای خودش داشته باشه که بتونه از اون به بعد در کنار اون بسیاری از تجربه های مفید رو داشته باشه. خب حالا به دلایلی ممکن اتفاق نیفته. خب دنیا هم به آخر نمیرسه، هر کسی روال زندگی خودش رو داره و میتونه اگر انتخابی رو نتونسته تا اون موقع داشته باشه یا شرایطش مهیا نبوده با کارهای دیگری اون رو جایگزین بکنه. همه آدما در پروسه زندگیشون، تو فرایند زندگیشون احیانا مهارت‌هایی دارن، مشاغلی دارن، تحصیلاتی دارن، ارتباطاتی دارن که میتونن با در نظر گرفتن اونها و تقویت اونها این خلاء رو برای خودشون پر بکنن. بسیاری از افراد هستن که میرن سراغ ورزش، میرن سراغ مهارت آموزی، میرن سراغ کارهایی که توی اون تخصص دارن یا حتی توی اشتغال یه کاری انجام میدن. بعضی ها میرن دوره ابتدایی معلم میشن، توی دبیرستان معلم میشن و کارهایی رو انجام میدن ضمن اینکه اشتغال رو دارن، مفید هم هستن و این خلاء رو با انجام یه کار مفید پر میکنن. و قرار نیستش که اگر کسی هم ازدواج نکرد احساس خلاء رو انقدر داشته باشه که بخواد از تمام زندگیش ببر و در واقع استفاده مفیدی که از بقیه عمرش نبره. ما روابطی داریم، با روابط دوستان هستن، محیط اجتماعی هست، محیط کار هست و هر کدوم اینها میتونه برای ما به نوعی پرکننده این خلاء باشه.
خب خانم دکتر، آیا جایگزین ازدواج میتونن باشن اینا یا نه؟
قطعا نه. خب چون بالاخره ما تو ازدواج به دنبال یه سری از مسائلی هستیم که تو هیچ رابطه‌ای بهش نمیرسیم، ولی ما اگر قراره پیشگیری کنیم از یه سری از مشکلات روحی روانی که حداقل من توی اون نبود همسر با یک چیز دیگه بتونم یک حداقلی از اون رو
خب
داشته باشم.
به نظر شما فرار از ازدواج و مسئولیت نمیشه که ما داریم با چیز دیگری در واقع اون نیاز رو مرتفع میکنیم ولی به اون نیاز اصلی نپرداختیم. حالا یه عزیزی به هر حال پیامک زدن که من 38 سالمه، اطرافیان خیلی گیر میدن برای ازدواج، احساس میکنم هیچ نیازی به ازدواج ندارم. خب برای اینجور افراد چطور میشه تبیین کرد که آقا شما فضای ازدواج رو ندیدید، نچشیدید، نمیدونید، شاید واقعا یه قدری براتون تعریف نشده، من احساس میکنم باید یه همچین فضایی باشه؟
ببینید، اینی که الان شما فرمودید با اون تماس یه مقدار فرق داره. اون تماس میخواد ازدواج کنه ولی شرایطشو نداره، حالا شاید کسی نیست یا شرایطی که برای ازدواج لازم بوده نداشته.
خب یه گام جلوتر.
بله، ولی اینی که شما میفرمایین ظاهرا شرایط براش مهیاس، خودش تمایلی نداره و این در واقع فرار از ازدواج.
خب هر دو اینا من فکر بکنم یک نقصان رو داره در جامعه ما بیان میکنه و اینکه مؤلفه های نشاط و زندگی مشترک و ازدواج در جامعه هنوز تبیین نشده اونجوری که باید بشه. درسته؟
بله.
چه به صورت سنتی چه به صورت مدرنش.
متاسفانه تو زندگی ماشینی امروزه یا زندگی صنعتی به قول شما در امروزه که حالا عصر دیجیتال بهش اضافه شده، اون چیزی که باید اتفاق بیفته در زمان خودش که حالا موضوع برنامه شما هست به صورت بهنگام، وقتی اتفاق نمیفته من بعداً مجبورم این کار رو انجام بدم و دیگه اون شرایط اولیه‌ای که از نظر روحی دارم، آمادگیشو دارم، از نظر جسمی انگیزش رو دارم و فکر میکنم که الان وقت ازدواج این کارو نمیکنم، میرم مثلا میگم میخوام درس بخونم، میخوام برم سر کار یا شرایط دیگری داشته باشم که اولویت با اونهاست نه ازدواج. خب این به تاخیر میفته.
بهانه ها زیاده دیگه برای
و متاسفانه شرایط ما رو میبره به سمتی که احساس میکنیم که الانم دیگه من نیازی ندارم ازدواج کنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یه فاصله میگیریم، سعی میزنیم اتاق فرمان، بعد با ادامه برنامه تورنج در خدمتتون خواهیم بود.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
با عرض سلام خدمت شما عوامل محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، من یه مسئله رو می‌خواستم عنوان کنم. اینکه هر چیزی بهاری داره، بهار عمر ما هم یک وقت خاصی رو داره و در همین بهار زندگی که بهتر دخترها و پسرهای ما ازدواج کنن. اگر ما در بهار زندگیمون ازدواج کردیم، مسلماً در تابستون زندگی به ثمر نشستن شکوفه‌های بهاری رو می‌بینیم. و یکی از مسائل مهمی که اتفاق می‌افته اینه که زوج‌های جوان زمانی که به موقع خودش ازدواج می‌کنن و سلام با هم رشد میکنن، با هم رو به جلو حرکت میکنن، نشاط و فرزندگی در ایام جوانیشون میتونن داشته باشن و تجربه میکنن، در کنار هم خاطره های خوبی رو رقم میزنن، در کنار هم فرزندان صالحی رو تربیت میکنن و مسلماً به ثمر نشستن زندگی رو بهتر بتونن ببینن. من امیدوارم که جامعه ما به سمت و سوی بره که از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و اجتماعی بتونیم به جایی برسیم که جوان‌ها بتوانند. واقعا الان یکی از موزل های منه که نمیشود درست ازدواج کرد و واقعا سخت از این وضعیت اقتصادی. پس چقدر خوبه که واقعا جامعه ما به سمتی بره که جوان های ما بتوانن به هنگام ازدواج کنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. حسینی هستم از تهران.
بسیار سپاسگزارم. بله، صحبت همین در خصوص ازدواج به هنگام هست. این شنونده محترمم همین رو اشاره داشتن خانم دکتر، بحث بهار زندگیه. بالاخره این یک دوره خاصیه دیگه، یعنی یکی نمیتونه بگه آقا من تو 40 سالگی بهار زندگیمه. به هر حال این طبیعیه. بفرمایید، خوش میکنم.
بله، خب ببینید در واقع همینطوره. اگر قرار آدم تصمیمی رو انجام بده، عملی بکنه، چه بهتر که در زمان دقیق خودش، مثل اینکه شما غذای بسیار خوشمزه‌ای رو بذارن جلوتون ولی بذارید سرد بشه بعد بخورید، خب غذا شما رو سیر میکنه اما لذتی که باید ازش ببرید رو نمیبرید.
درسته.
ازدواج هم همینطوره. متاسفانه حالا ما به دلایل مختلف سعی میکنیم اون رو به تأخیر بندازیم و هم کیس های مناسب رو در زمان مناسب ما از دست میدیم. اون آمادگی هایی که عرض کردم رو دیگه نخواهیم داشت. بالاخره سن باروری هست، سن به قول این خانمی که تماس گرفتن خاطر سازی هست، با هم بودن ها هست و این شناخت، که شناخت اگر من زودتر ازدواج بکنم، یعنی در واقع در زمان مناسب، حالا زودتر منظورم چیز خیلی خاصی نیست، در زمان مناسب ازدواج بکنم، سعی میکنم با شناختی که از همسرم به دست میارم خودم رو باهاش به نوعی به تعادل برسونم و یه سری از رفتارهای خودم رو با ایشون هماهنگ بکنم. بنابراین درک مشترک بهتری از زندگی خواهیم داشت. با هم رشد میکنیم، با هم به نتیجه میرسیم.
سپاسگزارم. فقط من میخوام که آقای دکتر بهمنی هم محبت بکنن در حد یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم راهکارهایی که برای ازدواج به هنگام و این جاری شدن شادی و نشاط در زندگی هست رو برامون بفرمایند، بعد انشاءالله جمع‌بندی بکنیم.
مجدد سلام عرض میکنم. ببینید از تو چون دور بودم سلام مجدد است.
خواهش میکنم. بله،
از زمینه که یکی دیگه از مشکلاتی که الان باعث کاهش نشاط و خوشنودی زناشویی میشه، یه تعبیر غلطه که همسران رو بهشون یاد میدن که و یاد میگیرن که برن تو زندگی زناشویی حقشون رو بگیرن، در صورتی که زندگی زناشویی از ایفای مسئولیته و هر کدوم باید مسئولانه برن سمت یادگیری ایفای نقش خودشون برای بهتر کردن زندگی مشترک. الان متاسفانه این در عکسه. خیلی رایج اینه که هر کدوم آماده میشن تا برن از دست مقابل عرصه بگیرن، عرصه ندن و متاسفانه یه صحنه تعارض جنگ کوچیک. حالا میگم خیلی از موارد معنی بیشتر موارد نیست ولی انقدر هستش که باعث ناخوشنودی زناشویی و حرف مجردا از ایجاد ازدواج میشه و این یکی از عوامل تأخیر افتادن ازدواج. من یه جمع‌بندی مختصر میگم دیگه در چند ثانیه که مونده. اون اصلی ترینش یکیش تغییر نگاه افراد به کفایت به مقتضیات مالی شروع زندگی زناشویی. با خیلی کمتر از اون چیزی که افراد فکر میکنن میتونن زندگی خوشایندی رو شروع کنن. خیلی از ماها یه نسلی از اثر از نسلی که داریم باهاشون حرف میزنیم اینجوری شروع کردیم. من 25 سالم بود ازدواج کردم و کار نیمه کاره داشتم، دانشجوی ترم آخر بودم، بسیج بستوندم چطه و ولی ترکوی به خدا کردم ازدواج کردیم. بعد هم نشد همه که یک سال من ازدواج کردم و بالاخره دارم زندگی میکنیم و روز بروزم با تلاش مشترک شرایط بهتر شده.
آقای دکتر خیلی نکته قشنگی رو اشاره داشتید که با تلاش مشترک ما میتونیم به اون در واقع موفقیت ها برسیم، چون ما آخر خیلی همو فکر بکنیم که به صورت انفرادی و در واقع میشه گفت که هر کاری میکنیم باید خودمون انجام بدیم. این مشترک خیلی خب ما وقتمون رو به اتمامه و میخوایم که از سرکار خانم دکتر افکاری هم استفاده بکنیم، جمع‌بندی بکنن. آقای دکتر خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم که روی خط ارتباطی ما بودید.
خانم دکتر من خواهی هم میکنم از تهیه کننده محترم برنامه، هم تو بقیه دستم در کاره که به دلیل اینکه الان همانکه شده من نتونستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. اینشانه در برنامه آتی خدمتون باشیم خانم دکتر. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. منم ممنونم.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه
محبت کنید. ببینید همونطور که عرض کردم اگر قراره که ما یک تصمیمی رو بگیریم برای ازدواج و کیس مناسبی هم وجود داره، سختگیری ها رو تا میتونیم کاهش بدیم و سعی کنیم که در کنار هم باشیم، به جای اینکه حالا انتظارات رو فقط مطرح بکنیم، با هم حرف بزنیم، در کنار هم بتونیم رشد بکنیم و برای رسیدن به یک هدف مشترک زندگی با نشاط هست برنامه ریزی داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر افکاری. وقت ما رو به اتمام. از شما شنونده های عزیزم سپاسگزارم. امیدوارم توکل به خدا رو فراموش نکنیم در لحظه لحظه زندگیمون و امیدوار هستم که زندگی با نشاط و پر از عشق و سرور داشته باشید. خدا حافظ.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. نوبت میرسه به سرای معرفت.
سرای معرفت. اخلاق یکی از بزرگترین نیروهای محرکه عالم بشریت که جلوه‌های درخشان فطرت پاک انسانی رو در عالی‌ترین مظاهر اون مجسم می‌سازه. اخلاق معرف انسانیت حقیقیه. مردم با اخلاق احترام انسان‌ها رو به خودشون جلب می‌کنند و اونها رو مجذوب خودشون می‌سازند. مردم به نوابغ و دانشمندان احترام میذارن، ولی به صاحبان اخلاق عشق میورزن و از اونها پیروی میکنن. صاحبان اخلاق به منزله روح و وجدان جامعه هستند. اگر مردم با اخلاق و فضیلت در این دنیا نباشند، این جهان قابل زیستن نخواهد بود. با هم صحبتهای حضرت آیت الله حسین مظاهری رو در باب اخلاق میشنویم.
این مسئله درس اخلاق در حوزه ها کمی، در حالی که این درس اخلاق باید چشمگیر باشد در حوزه ها، در دانشگاه ها، در میان مردم، برای خاطر اینکه اگر کارهای ما، گفتار ما، کردار ما رنگ اخلاقی نداشته باشه تاریکه، پربرکت نیست. لذا درس اخلاق برای همه واجبه، مخصوصا برای حوزه ها. درس اخلاق مثل فقه اصول یه نظمی داشته باشد، یه وقتی داشته باشد، این کمی، در حالی که بالاترین چیزهاست از نظر من، اما بیرنگترین چیزهاست در جامعه ما. در جمهوری اسلامی نباید دانشگاه ترمی به نام اخلاق نداشته باشه. نباید در جامعه ما علم اخلاق نباشه. هست الحمدلله در قوم، در این جاها هم هست، اما اون اهمیتی که به فقه و اصول میدیم، به فلسفه و عرفان میدیم، یا دانشگاه به علوم خودش میده، اون اهمیت را به علم اخلاق نمیدیم. و این از نواقصه.
خب
دوستان عزیز، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. ساعت بهتری هم در انتظار شما عزیزان باشه. امروز 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده، روزی که همه ما دست به دست هم میدیم برای داشتن محیط زیستی سالمتر و داشتن طبیعتی زیباتر. یکی از کارهای